الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمت مطلقی حق همو اون آفرینش و ایجاد است که شامل همه موجودات خواهد شد، چه مجرد چه مادی، و این رحمت مطلق مقابل ندارد. اون رحمتی که مقابل دارد رحمت خاصه است که غضب مقابل اوست، و اون رحمت مطلق شامل غضب هم خواهد شد. و من آثار رحمانیت حق تعالی این است که بر کسانی چیز ندارن غضب میکند. لذا این رحمت مطلق هم به کانه تامه اشیا میپردازد، هم به کانه ناقصه. عبارتی که مصنف در متن فرمودن ناظر به این تعمیم است، یعنی رحمتی وسعت کل شی دو سعه دارد، یکی سعه عمومی که هر موجود داره میگیرد، یکی هم سعه عرضی که نه تنها کانه تامه اونها بلکه کانه ناقصه اونها رو میگیرد. لذا فرمود فلذلک قلنا ان رحمت الله وسعت کل شیء وجودن به حکمن. حالا در سعه حکمی توضیحی لازم هست که میدن. میفرمان به اینکه چون خدای سبحان بله اونا هم شؤون وجودی هم دیگر، بله رو اصالت وجود بالاخره، اگر لذا اونا هم که رو اصالت وجودی هستن نفس را کمال اول می دانن. به این تعبیر هم درست می دانن که نفس و کمال اول جسم طبیعیه، بعد هم سایر کمالات را کمال ثانی می شمارن. بله خب دیگه بله اگر مرتبه هست بعضی از مراتب بعضی دیگر متقبمند، کمال انسان در اون وجود نفس ناطق است. حالا خواه این نفس ناطقه به کمالات بعدی متصف بشود یا نشود، اگر به کمالات بعدی متصف شد میشه کانه ناقصه. بله رحمت الله بله، اما بالاخره همین که شؤونات گوناگون است، بعضی ها به بعض متکیان، می شود گفت به این که وجودن و حکمن. معنای وجودن و حکمن یعنی حکم هر کدام، لازم هر کدام، اثر هر کدام را بنا داد. و اون این است که هر یک از این اعیان خواسته ای دارن و قابلیتی را فراهم می کنن و برابر اون قابلیت سؤالی دارن، و خدای سبحان هم به هستی اونها اصل سؤال اونها درباره هستی پاسخ مثبت داد، هم درباره قابلیت اونها پاسخ مثبت داده است. و شارع در پایان شر این کریمه و آتاکم من کل ما سألتموه را به عنوان شاهد ذکر میکنن، یعنی خدای سبحان به همه سوالهای شما پاسخ داده است، هر چرا که خواستید گرفتید، البته اون چرا که به زبان استعداد خواستید گرفتید. این که فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، بعد فرمود ای بلسان در استعداد بل حال بل غال، این نه به اون معناست که هر چی سوال کردید با زبان استعداد گرفتید، به هر چی که سوال کردید به زبان حال گرفتید، به هر چی که استعداد سوال کردید به زبان غال گرفتید، نه، بلکه مجموع در برابر مجموع است، یعنی به نوع سوال های شما پاسخ داده است. و عمد آن است که این زبان قال مطابق با زبان حال باشد، اگر چنون چه زبان قال مطابق زبان حال نبود در حقیقت سوال نیست، صورت و سوال است، و خداوند به سوال حقیقی پاسخ میدهد نه به صورت سوال. و دقیق تر از آن است که لسان حال با لسان استعداد مطابق باشد، و اگر لسان حال با لسان استعداد مطابق نبود اون هم صورت و سؤال است نه حقیقت و سؤال. و خداوند نفرمود اگر صورت سؤال بود ما پاسخ میدیم، فرمود اگر سؤال حقیقی بود ما پاسخ میدیم. این بحث را که مصنف پایون بردن اونگاه مطلب دیگرش شروع میکنن. میفرمان به این که رحمت حق که بی منتهاست نه تنها شامل اشیاء لا اله نهایی می شود، بلکه شامل خود این وصف هم خواهد شد. در بحث های سابق فرق بین رحمت و غیر رحمت، رحمت و علم، اونجا گفتن مثلا علم وسیع تر از رحمت است، برای اینکه علم شامل خود ذات می شود ولی رحمت شامل خود ذات نمی شود. بعد فرمودن که گرچه عوام یا خواص این چیزی می پندارن، ولی اخص برانن که همونطوری که ذات معلوم است مرحوم هم هست. در اون بحثی که رحمت ذات را هم شامل می شود، اونجا فرمودن ذات همونطوری که معلوم است مرحوم هم هست. الان در تصمیم همون بحث سابق که رحمت شامل خود ذات هم می شود، بیان میکنن به این که این رحمتی که وسعت کل شیء است، رحمتی وسعت کل شیء، به استثنای اون ضمیر متکلم که رحمت به او اضافه شده است، همون رحمتی، به استثنای اون ذات، رحمت مطلقه شامل همه چیز خواهد شد، حتی شامل خود رحمت. وقتی شامل رحمت شد، شامل رحمان و شامل رحیم هم می شود. شامل رحیم که یقینا خواهد شد و شامل رحمان هم خواهد بود. الان در صدد اثبات این چند نکته که این رحمت مطلقه مقابل ندارد، یک، و شامل جمیع اشیایی که شی بر او صادق است می شود، و از ذات که ما بگذریم که این رحمت به ذات مضاف است که فرمود به رحمتی، از اون ذات که بگذریم شامل همه خواهد شد. از اون ذات فیضی سرایت فاضی می شود که اون فیض اصل و رحمه را که امر وجودی است در بر میگیرد. ذاتی که با این رحمت متعین می شود و اسم رحمان پدید می آید، او را در بر میگیرد. بعد اعیان ثابته و اعیان خارجی را. تا خود رحمت موجود نباشد هرگز فراگیر نخواهد بود. پس اول رحمت ظهور می کند، بعد رحمان ظهور میکند، بعد اشیای دیگر. خب چطور اول رحمت ظهور میکند بعد رحمان؟ میفرمایند برای اینکه رحمان اسم است و هر اسمی از نظر تحلیل از ذات با وصف خاص تشکیل میشود. پس هر اسمی مرکب است از ذات با صفت، و چون هر مرکبی متأخر از بساط است و اجزای بسیط او بر خود او مقدمان، پس رحمت که یک جزئی از اجزای این مرکب است بر خود این مرکب مقدم است. اول رحمت است، بعد ذات با این وصف به نام رحمان، بعد اشیای دیگر. اونگاه فررحمتی وسعت کل شی، یعنی از ذات رحمت مطلقه ظهور میکند. وقتی رحمت مطلقه ظهور کرد، یعنی این صفت ظهور کرد، ذات با این صفت متصف میشود، مسمی میشود به اسم الرحمن، الرحمن ظهور میکند. وقتی الرحمن ظهور کرد، نوبت به سایر اسما میرسد. در بحث های این که اولین سوال را خود اسما داشتن، این یک، و در بحث این که نفس رحمانی کارش گره گشایی است و اندوه زدایی است و تنفیس کرب است و اولین کربی که این نفس رحمانی تنفیس می کند آن است که از خود اسمای حسنا رفع اندوه می کند، چون اونها خواهان ظهورند و اندوهگینند، به این نفس رحمانی اول اندوه اونها را برطرف می کند. در اون مباحث گذشت که اسمای حسنا هم مرحوم حقن. نفس رحمانی غیر از فیض منبسط است، غیر از فیض مقدس است. نفس رحمانی به اون فیض منبسط نه تنها فیض مقدس را شان می شود، نه تنها فیض مقدس به علاوه فیض اقدس شان می شود، نه تنها اعیان خارجیه و اعیان ثابته را زیر پوشش دارد، بلکه بالاتر از اینها که مقام اسمای حسناست اونها را هم زیر پوشش می گیرد. اون از اونها هم تنفیس کرب می کند، چون اون اسما هم خواهان ظهورن و در بطون که هستن غمگینن. وقتی ظهور پیدا کردن اندوه نا برطرف می شود، اولین کاری که خدای سبحان می کند آن است که اون اسمای حسنا را ظاهر می کند، بعد اعیان ثابت را، بعد اعیان خارجی را. پس تا کنون در دو مسئله این بحث گذشت، یکی در مسئله سعه رحمت که حق مرحوم من وجهن در اونجا گذشت، یکی هم در مسئله سر نامگذاری این فیض منبسط به نفس رحمانی گذشت. خب پس اولین چیزی که از ذات اقدس اله نشأت میرد خود رحمت مطلق است. این رحمت مطلق تعین هست و ذات با این تعین میشود رحمان که فوق رحیم است. اگر این چین است، پس چرا مصنف در مد فرمود اولین چیزی که رحمت شامل حال او شد عین ثابت الرحمن است، اون عینی است که موجود ال رحمت است، چرا او رو فرمود؟ اگر فرمود اولین چیزی که رحمت او را شامل شده است عین الرحمن است، ایره چرا فرمود؟ در حالی که اولین چیزی که رحمت شامل او شده است رحمت است، خود رحمت است. وقتی رحمت ظهور کرد، ذات با این تعین رحمت متعین می شود الرحمن. پس نباید مصنف در مس بگوید اولین چیزی که رحمت شامل او شده است عین رحمان است، یعنی که عین رحمان را شما پذیرفتید مؤخر از رحمت است. می فرماید این اولیت نسبی است نه اولیت نفسی. اولیت نفسی مال همه اون صفت رحمت است. بله، خود رحمت عین الفقر است. اگر یک چیزی ظهور بود یا وجود بود و این ظهور یا وجود برای او ضرورت ازلی نداشت میشه محتاج. رحمت نظیر هویت مطلقه ذات اقدس اله نیست که سوال نکند. خود رحمت تعین است. این تعین خواهان ظهور است از اون لا تعین. و اولین چیزی که از اون لا تعین ظهور می کند خود همین رحمت است. و ذات با این رحمت به اسم الرحمن نامیده می شود، سپس اعیان و اسمای دیگر ظهور می کند. نه، صفت فعل است، فعل حق است. ولی این که میگن رحمت ذاتی یعنی بلاواسطه از ذات نشأت میگیرد، وگرنه در امهات اسماء ذاتیه اونجا شمردن که علم است و قدرت است و حیات است و سمع است و بصر است، این هاست که این عین ذات هم. وگرنه رحمت همون اظهار است، فعل حق است که از او بنوای نفس رحمانی یاد میشود. خب و تنظیر از قرآن ذکر میکنن که گاهی اول به معنی اول نسبی است نه اول نفسی، نظیر این که خداوند از زبان است ابراهیم سلام الله علیه نقل کرد که بنا اول المسلمین، با اینکه انبیای دیگر قبل از است ابراهیم مسلمان بودن، اونا هم چون این دین عند اسلام دارای دین حنیف اسلام بودن، و اما به عنوان اولیت نسبی درباره هست ابراهیم آمده است و انا اول المسلمین. اما خب این تنظیر تام نیست، برای اینکه این اول المسلمین برای هست رسول صلی الله علیه وسلم است نه برای هست ابراهیم. به اینجا اولیت هم اولیت نفسی است نه اولیت نسبی که باید در هنگام خوندن عبارت بخونیم. این تموم شد. بعد می فرمان به اینکه این رحمت مطلقی که محل بحث است چون مقابل ندارد، غضب هم زیر پوشش اوست و خداوند اگر بخواهد به یک چیزی رحمت بکند برابر خواسته او به او پاسخ مثبت میدهد. گاهی پاسخ مثبت او رحمت رحیمیه است، گاهی پاسخ مثبت او غضب است. غضب برای خدا، برای گروهی رحمت است، چه اینکه رحمت خاصم رحمت است. پس این رحمت مطلق مقابل ندارد. وقتی مقابل نداشت، ملایم و ناملایم، سازگار و ناسازگار هر دو را یک نواخ زیر پوشش میگیرد. و اگر او بخواهد برابر میل و ملایم بودن و امثال ذلک کار بکند، دیگر رحمت مطلقه نیست و لازمش آن است که هیچ چیزی در عالم ظهور نکند. برای اینکه وقتی از رحمت مطلق ما تنزل کردیم، این اسما رو در روی همن و اسما که مقابل هم شدن، رو در روی هم شدن، هیچ کدام نسبت به دیگری ملایم نیست و دیگری رو هم تحمل نمی کند. احیا و امات این چین است، از حک و ابکا این چین است، امات و احیا این چین است، تقتیر و توسعه در رز یبسط رزق لمن یشاء و یقدر این چنین است، از حک و ابکا این چنین است، قبض و بسط اون چنان است. اگر چنون چه خدا بخواهد به میل و ملایم بودن اسمی از اسما رفتار بکند، لازمه شده که هیچ چیز در عالم یافت نشود. برای اینکه هر چی در خارج یافت شد برابر با درخواست اعیان ثابته است. اعیان ثابته مظاهر اسمای حقن، اسمای حقم که مقابل همن. وقتی موت و حیات نبود، قبض و بسطی نبود، تقتیر و توسعی نبود، ازهاک و ابکای نبود، غم و شادی نبود، هیچی در عالم نیست. پس اون رحمت مطلقه به میل کسی کار نمی کند. ملایم کسی را، دون کسی را در نظر نمی گیرد. او هر جا به نام فیض هستی است افاضه می کند و همراه خود فیض و هستی را می آورد و برای بعضی گواراست، برای بعضی ناگو. این هم تموم شد. بحث بعدی آن است که همه این آثار وجودی که شما ملاحظه میکنید از معدوم نشأت گرفته است، از عدم است که این وجودا پیدا شده است. معدوم است که اثر میگذارد، نه موجود. و اگر هم یه شیء موجودی اثر گذاشت، از اون حیث عدمی اثر میگذارد، نه از حیث وجودی. اونگا این دو مطلب را میپرورانند. مطلب اول آن است که اثر مال معدوم است، نه مال موجود. و مطلب دوم آن است که اگر در بعضی از موارد یه شیء موجود اثر میگذارد، رو اون حیث عدمی اثر میگذارد، نه حیث وجودی. اما مطلب اول که چطور عدم اثر میگذارد، میفرمون به این که منظور از این عدم، عدم فلسفی نیست، عدم عرفانی است. وقتی فیلسوف میگوید عدم، در مقابل وجود میگوید. عارف وقتی میگوید عدم، یعنی بطون در مقابل ظهور میگوید. بنابراین همون طور که جوهر و عرض، امکان و وجوب، امثال ذلک به اصطلاح خود عرفان بود، نه به اصطلاح فلسفه، مسئله عدم و وجود هم به همین جهت برمیگردد. یعنی خفا در ظاهر، در ظهور اثر میگذارد، بطون در ظهور اثر میگذارد به ماننده. اون چه که در خارج معدوم است و موجود نیست و در نشأه غیب موجود است، مشهود نیست، مستور است و غیب است، از او به عنوان عدم یاد میکنند. منتها عدم را در همه اون مقدمات بحث فرمودن که دو قسم است، یه عدم امکانی، یه عدم امتناعی. عدم امکانی یعنی چیزی معدوم هست و ممکن است که ظهور پیدا کند. عدم امتناعی آن است که معدوم هست و ظهور او هم محال باشه، محال هست. و امتناعی در عرفان هم اونجا فرمودن غیر از امتناعی در فلسفه است. بعضی از امور هستن که ذاتاً ممکن و وجودن پیش حکیم، ولی ممتنع و ظهورن پیش عارف. یعنی ظهور این شی در عالم خارج مستحیل است و اینها را به عنوان ممتنعات یاد میکنن. نوع این کلمات در عرفان اصطلاح جدایی داشت که در هم مقدمات گذاشت. امتناع و امکان اینچنین بود، وجود عدم اینچنین بود و مستحضر. خب در مطلب اول این شد که اون چه که اثر میگذارد معدوم است، یعنی اون باطن. و منشأ همه این باطن ها غیب مطلق است که منبع همه خیرات است و از اونجا خیراتی که پس از دیگری ظهور می کند. اول شامل اسماء حسنا می شود، بعد اعیان مظاهر اونها که اعیان ثابتن، بعد موجودات خارجی. این را توضیح می دن. اونگاه می فرمان به این که اگر ما تنزل بکنیم و بپذیریم که بعضی از اشیاء در حال وجود اثر دارن، اینها موجوداتی نیستن که به ما انه موجود اثر بکنن، بلکه چون دارای عناوین اعتبارین و اون عناوین اعتباری وجود خارجی ندارد اثر میگذارن. مثلا کسی که سلطان است، کسی که امیر است، کسی که قاضی است، کسی که وزیر است، خلاصه صاحب یک منصب و سمتی هست، اینها قبل از نصب کاری از اونا ساخته نیست، بعد العزل هم به شرح ایزن این وسط ها که کاری از اونا ساخته است، روی اون عنوان اعتباریست در خارج معدوم است. پس اینایی هم که حرفشون نافذ است، روی اون امر اعتباری نافذ است که در خارج وجودی ندارد. و بحثم چون در حکمت مالکیه بود، از ملک و نفوذ و سلطنت سخن گفتن، همه این تأثیرات به اون امور اعتباری برمیگردد که نه در خارج معدومن. اونی که موجود است که اثر ندارد، اونی که اثر دارد یه امر اعتباری است که معدوم است و وجود ندارد. می فرمان حزب این معنا کار آسانی نیست. اگر کسی این معنا را در خود یافت، میپذیرد که یه سلسله عناوین و اعتبارات اثر میکند با اینکه وجود خارجی ندارد. اگر کسی این حرفا را در خود نیافت، برای او باور کردن این حرف که معدوم خارجی مؤثر باشد دشوار است. بیان ذالک این است که اگر کسی از اصحاب وهم بود، یعنی یه سلسله چیزهایی را توهم کرد و در او حالتی پیدا شد، خدا رحمت کند مرحوم شیخ رو، تو همون نمط سوم اشارات اونجا دارن که در بیان رابطه بین نفس و بدن که گاهی انسان حالی بوده است میدهد، وقتی که متوجه جانب الهی شد بدنش میلرزد، قشعریره میگیرد بدنش میلرزد. اینها خب این یه توجه هست، این توجه یک پدیده علمی است، یه تصور از خوف من النار است یا امثال ذلک، که این یک تصور بیش نیست، در خارج وجود ندارد، اما بدن را می لرزد امثال ذلک. این گروه را میگن اصحاب توهم، یعنی خاطرات نفسانی اینها واقعا در اینا اثر میگذارد، یا خوشحالن یا نگرانن یا اونچنان این اندوه در اینا اثر میگذارد که احیانا بیمار میشوند و حتی رخت برمیبندند. اگر کسی این معنا را در خود یافت که یک پنداری در او اثر بگذارد، او میفهمد که چگونه چیزی که موجود نیست اثر میگذارد. یکی بعد میفهمد این که ما میگوییم معدوم در موجود اثر میگذارد، اون نه تنها معدوم نیست بلکه از هر موجودم قوی تر است، برای اینکه به باطن برمیگردد. وقتی به باطن برگشت، وجودش وجود غیبی شد، از هر وجود دیگری هم قوی تر خواهد بود. و این با اصول کلی که مؤثر باید از اثر یا آثارش قوی تر باشد هم مخالف نیست، یعنی با هیچ کدوم از این دو تا مسئله مخالف نیست. نه اینکه معدوم نمیتواند مؤثر در وجود باشد، نه با این مسئله مخالف است، نه با این مسئله که مؤثر باید قوی تر از اثر باشد، نه با او مخالف است. برای اینکه اون پدیده یه پدیده باطنی است، باطنی موجود است، معدوم نیست اولا، و قوی تر از محسوس و مشهود است ثانیا. این دو مطلب بود که در پایان بحث کردن. اومد یک نزاعی است بین قیصری و استادش و مرحوم کاشانی و سالزاری که اونها متن رو طرز دیگر معنا کردن، اصحاب توهم را طرز دیگر معنا کردن که ایشون نمی‌پذیرن. مرحوم کاشانی در شرحشون بر خصوص می‌فرمون که اصحاب توهم کسانی هستند که با واهمه چیزی در خارج ایجاد می‌کنند. البته هستن که العارف یخلق به همتهی که اینا کسانی هستن که اراده میکنن چیز در خارج موجود بشود میشود. اگر کسی به این مقام رسید این مسئله رو درک میکند، و اگر کسی به این مقام نرسید این درک نمیکند. رئیس هری میفرمان به این که حالا ما بحث در صحت و سقم این مسئله نیست که عارف یخلق به همتهی مالا وجود له فی الخارج و امثال ذلک، بس در تناسب اصحاب توهم با درک این مسئله است. مسئله این است که چیز معدوم در موجود اثر میگذارد، این مسئله. بعد فرمود کسی ای را درک میکند که اصحاب توهم باشد، اون اصحاب توهم میگه شما معنا کردید، یعنی یک شیئی که موجود است در معدوم اثر میگذارد، او رو موجود میکند. این قوه واهمه که موجود است چیزی را که در خارج موجود نیست در او اثر میگذارد، او رو موجود میکند. خلاصه حرف شما این است، این مطلبی است حق، ولی ارتباطی با بحث ندارد. بحث در این است که معدوم در موجود اثر بگذارد، نه موجود در معدوم. البته منتها اون جهتی هم که اثر میدارد از جهت علم است، نه از جهت وجود ذهنی، چون وجود ذهنی هیچ اثر ندارد. از اون جهتی که علم است و علم وجود خارجی است نه وجود ذهنی. نه، یعنی اینا رو اصطلاح خودشون گفتن، منظور از وجود و عدم هم وجود عدم عرفانی است، یعنی ظهور و بطون، و منظور از تأثیرگذاری هم اظهار است نه ایجاد خارجی و انفکاکی، و در اینجا مؤثر هم از اون جهت که مرحله عالی را داراست قوی تر از اثر هست. و معمولا در اینجا که اگرشون چه نظیر بحث عدمیت شرور، اینجا اصطلاح مشترک هست که خودشون تصریح کردن، اما وقتی که میگن چی اثر دارد چی اثر ندارد، معدوم اثر میگذارد، خودشون تصریح میکنن که منظور ما از این معدوم باطن هست. هم اون مسئله اول رو در نظر دارن که معدوم نمیتواند در موجود اثر بگذارد، هم اون مطلب دوم رو ملحوظ میدارن که مؤثر بود قوی تر از اثر باشد. بله؟ بسیار خوب. اما اگر کسی این رو در نیابد و هیچ گونه از این مسائل رو در نکند، فقط مصرف کننده یا آثار بیرونی باشد، این واقعا این مسئله درک نمی کنه. نه واقعا قبوزم داره دیگه، یعنی ممکنه این مطلب مفهومی رو کسی بفهمه اما در خودش هیچ حالت احساس نکنه. یه وقتی مثلا از خوف خدا زجه بزنه، این حالت برش نبود، یا از شوق بهشت واقعا مسرور باشه، حالا درش نبود، خب این مسئله ممکن نیست درک کنه، فقط یه مفهوم کلی میفهمه که باطن در ظاهر اثر میگذارد. اما چی با چیری باطن در ظاهر اثر میداره؟ او صورت ذهنی است که چیزی که آثار ندارد، اینها نه در بیان لذت عقلی رو فرمود قد جر به تجربه. در همون نمط سوم اونجا که تعبیر به قشعریده است که مگر نمیبینید که در تأثیر نفس در بدن، مگر نمیبینید که اگر کسی متوجه جناب حق بشود کیف تأخذه القشعریره، چگونه بدن میلرزد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 404. وقتی تعلیل حوف را بیان کردن اونگاه میفهمون که فلذلک قلنا ان رحمت الله تعالی وسعت کل شیئن وجودن و حکمن، ای فل اجل قبول الحق تعالی طلب الاعیان و رغبتها فی ان تکون موجودتن فی الخارج، چون خدای سبحان درخواست اعیان را قبول کرد، پیشنهاد ظهور اونها را قبول کرد و اونها را موجود کرد. قلنا ان رحمت الله وسعت کل شیء وجودا و حکما، یعنی هم کانه تامه هم کانه ناقصه. اما وجودا فظاهران که اشیا را موجود کرد، و اما حکما فلان الحق تعالی رحمه و قبل سؤال کل شیء یسأله من فی السماوات و فی الارض فاعطا کل شیء را فاعطاه الاستعداد والقابلیت للوجود العینی، در مقام عین ثابت به اینها قابلیت هستی در خارج داد. فوجد کل واحد اینها از علم به عین، فذلک القبول و اعطاء الاستعداد رحمت من الله تعالی علی الاعیان حکمن که میشه کانه ناقصه. لذالک قال تعالی و آتاکم من کل ما سألتموه، که این جد شرح هست نه متن. و آتاکم من کل ما سألتموه یعنی به بلسان الاستعداد و الحال و المقال، که مجموع در مقابل مجموع است نه جمعی، یعنی به جمعی سوالهای استلسان حال به جمعی سوالهای لسان مقال پاسخ داد، این چنین نیست. از امام سعادت سلام الله علیه سوال کردن که چطور دعاهای ما مستجاب نیست، فهم لعنکم تدعون من لا تعرفون. سوالهای مقال گاهی این چنین است. این تموم شد. بعد میفرمان این رحمت اونچنان وسیع است که اسمای حسنا را هم میگیرد، که نفس رحمانی غیر از فیض مقدس است و غیر از فیض اقدس است، هر دوی اینها را زیر پوشش دارد و اسمای حسنا را زیر پوشش میگیرد. خب این همون شد لسان استعداد دیگر، نه اینجا می فهمه به این که اون چه که گفتن ما کل ما یتمنى المرء یدرکو، این چنین نیست. هر کسی به امنیش میرسد، حالا امنیش چی باشد؟ این کسی که تحبون المال حبا جما، این به امنیش میرسد، این به حقیقت مال میرسد. باطن مال همون اون یا اوساخ است یا اوزار است یا حتی جهنم است میرسد. و این چنین از این طرف میگوید به این که خدایا من جناتی که تجیم تحت الانهار بده، این رو به زبان مقال میگوید. امنیه او مال است و همون مال که حقیقتش به صورت ناحته به جهنم در میاد به اون میرسه، هر کسی به خواستش میرسه. تا خواسته افراد چی باشه؟ نه ما کل نه، اون که دیگه جنس است دیگه، هر چی خواست. این از اون که یسألوه من فی السماوات و فی الارض، از این هست دیگر، از هر چه، از جنس، از هر خواستید، نه از بعضی. گاهی اصلا نمیدهد وقتی که به سابقه با لسان استعداد نباشد. این تموم شد. می فرمون ول اسماء الالهیتو من الاشیاء، این صغراست، و رحمت حق وسعت کل شیء کبرا، پس رحمت حق وسعت اسماء الحسنا را. این نتیجه قهرن نفس رحمانی اعم از فیض مقدس به فیض اقدس خواهد بود. و الاسماء الالهیتو من الاشیاء، این صغرا، و رحمتش هم وسعت کل شیء کبرا، پس رحمتش وسعت اعیان اسماء الهی را هم. و الاسماء الالهیتو من الاشیاء، وهیه یعنی اسماء الهیه، وهیه ترجع او الى عین واحدتین، که مثلا اون ذات یک ذات باشد، همشون به یک ذات بر بگردن. فاول ما وسعت رحمت الله شیئیت تلک العین الموجدت للرحمته بالرحمه، اول چیزی که رحمت حق شامل شد اون ذاتی است که رحمت را با رحمت ایجاد میکند، یعنی ذات الرحمان. بعد میفرمان به این که این اولیت، اولیت نسبی است، برای اینکه الرحمان بعد از رحمت است، اول رحمت است. وقتی رحمت ظهور کرد، ذات با تعین رحمت دوتایی که ملاحظه شد میشود رحمان. پس این که فرمود اول ما وسعت شیئیت این عین رحمان است، این اولیت نسبی است، نه اولیت نفسی. نسبت به سایر اسما الرحمن اول است، ولی قبل از الرحمن اون رحمت مطلقه است، زیرا رحمت مطلقه وصف است. اون وصف باید ظهور پیدا بکند تا ذات با اون وصف متعیم بشود، به دوتایی بشود الرحمن. فاول ما وسعت رحمت الله شیئیت تلک العین الموجدت للرحمه بالرحمه. این اولیت نسبی. اما اولیت نفسی این است که فاول شیئا وسعت الرحمه نفسها، اولین چیزی که رحمت مطلق او را زیر پوشش میگیرد خود رحمت است. ثم شیئیت المشار الیها، که گفتیم شیئیت تلک العین، شیئیت تلک العین رحمت ثانیه است، برای اینکه الرحمن عبارت از ذات با تعین رحمت است، اون ذات که همیشه بود، غنی علی العالمین نو عن العالمین بود. تعین رحمت باید ظهور کند تا اگر ذات را با این تعین مشاهده کردیم بشه رحمان. پس این یه فرمود اول ما وسعت رحمت الله شیئیت تلک العین، این همون مطلبی است که بعدن میفرماید شیئیت تلک العین، این میشه اولیت نسبی. الان اینجا سه مطلب دارن، یه این که اولین چیزی که وسعت رحمت الله شیئیت اون عین موجود رحمت است، یعنی ذات الرحمن، این یک. بعد فرمودن که فاول شیء وسعت الرحمه نفس رحمت است، این دو مطلب. سوم ثم شیئیت المشار الیها، یعنی همه شیئیت تلک العین، یعنی شیئیت الرحمن. خب اینجا سوال پیش می آید که این مطلب سوم را چرا در بار اول فرمودن اول و شیء، اون اول نسبی است نفسی. ثم شیئیت المشار الیها، که گفتیم شیئیت تلک العین الموجده، یعنی اول رحمت است بعد رحمان. ثم شیئیت کل موجود یوجد الی ما لا یتناها دنیان و آخرتن، عرزن و جوهرن، مرکبن و بسیطن. این تموم شد. شرح می فهمه لما کانت الاسما، اسما الهیه، من حیث و تکسرها مغایرتن لذات الاحدیه، پس میشه غیر، پس غیر ذاتن. این یک مطلب. و رحمت الله تعالی هم وسعت کل شیرا، و اسما هم شیئن، لذا جعل مصنف الاسما ایزن داخلتن تحت رحمت ذاتیه. چرا؟ برای اینکه این اسما جز صغرای قیاسن که شیئن، و رحمت حق هم شامل جمعی اشیا می شود، پس رحمت حق شامل اسما هم خواهد شد. الان اسم خالق تقاضای ظهور می کند، اسم رازق تقاضای ظهور می کند، اون رحمت مطلقه با تنفیس کرب کند، تقاضای متقاضی ها را هم برآورده کند. داخلتون تحت ال تحت رحمت ذاتیه. چرا؟ لان این اسما من الاشیاء المتکثر است، ما انها راجعتون الى عین واحده، که به یک ذات برمیگردن و هی از ذات الهیه. این چه نیست که کثرتشون با وحدت سازگار نباشد، همشون به ذات برمیگردن. خب فاول ما وسعت رحمت الله شیئیت تلکل عین الموجدت للرحمه و هی عین اسم رحمان، اولین چیزی که ظهور کرده است عین اون اسمی است به نام الرحمن. پس الرحمن اولین تعین هست. فاول ما وسع رحمت الله شیئیت تلک العینی، که این الرحمن موجده رحمت است نسبت به براهل بعدی، و هی عین الاسمی کن اسم الرحمن است. خب رحمان که با ذات الهی دوتا نیست، ما چرا از حیث تعین که دو داد اون هویت مطلقه گفتیم احدی بود دسترسی ندارد. من حیث تمیزها به تعین الخاص عن الاسمی که الله هست، اون الله که اسم اعظم هست اون تقریبا جامع است، اون هیچ، فوق الرحمان است. اینم به روش قوم مشک کردن، وگرنه قبلا احتمال داده بودن که الله با الرحمن هم تایی هم باشه. و این ما خب چرا ما نسبت به اینها تعیون نیست؟ چون این الله چه در برابر رحمت باشد چه برابر غضب باشد، چون اسم اعظم است تعیون خاص ندارد. اما الرحمن تمیز دارد به یک وصف خاصی. و انما وسعت رحمت الذاتیتو للعین الرحمانیه، چطور رحمت حتی الرحمن رم زیر پوشش میگیرد؟ در اون اوائلم استشهاد کردن به این که الرحمن دنبال رو است، الله است که موصوف است و رحمان صفت اوست. بسم الله الرحمن الرحیم، همونطور که الرحیم وصف است الرحمن هم وصف است، الله است که ذات است. هرگز الله صفت الرحمن نمی شود، اما الرحمن صفت الله می شود. مرحوم فاضل هندی در مقدمه کشف اللسان یه مطلبی داشت که شاید وقتی عرض شد. و انما وسعت رحمت الذاتیتو للعین الرحمانیه، برای اینکه لعن عین رحمانی من حیث امتیازها عن ذات الالهیه، انما حصلت به تجل ذاتی و رحمت ذاتیتی علا تلک العین. اگر رحمت از مقام ذات شامل الرحمن نشود، الرحمن ظهور نخواهد کرد. فقط یا که رحمت به او اضافه شده است، رحمتی اون یا که ذات است او را مافوق بدانیم، بقیه همه زیر پوشش رحمت مطلقه هم. از لولا تجل ذاتی و رحمت ذاتیه ما کان لشیئن وجودون اصلا، این نکره در سیاق نفی است، هیچ چیز ظهور پیدا نمی کند. اسمن کان مثل الرحمن، او صفتن مثل خود رحمت، و اینن ثابتتن او اینن ثابته. خب وقتی این چنین شد معلوم می شود اولین چیزی که از خدای سبحان ظهور بکند رحمان نیست، رحمت است. و اذا کان در امر کذلک، فاول ما تعلقت به رحمت و ذاتیه هو نفس و رحمتی است، که این رحمت از ظاهرت فعل عینی که اون عین رحمان است. اول رحمت است، ثم شیئیت المشار الیها یعنی عین رحمانیه، اون شیئیتی که در متن اشاره شد که فرمود به این که اول ما وسعت رحمت الله شیئیت تلک العین، این شیئیت تلک العین را در مرتبه سوم ذکر میکنند، میگویند به این که اول رحمت خود رحمت هست، بعد اون شیئیتی که ما گفتیم. این که گفته شد مرتبه سوم برای این که مطابق با متن در بیاد. در مقام لفظ سه جمله دارند، در مقام تحلیل دو مقام است. اول میفرمایند به این که اولین چیزی که رحمت حق شامل شد شیئیت و تلکل عین الموجده است، یعنی ذات رحمان، رحمان ها نه ذات الله، فضلا از هویت مطلقه. نه، اول و ما وسعت شیئیت و تلکل عین الموجده، یعنی اول رحمان، این رو اول میگن. بعد میفرمان به این که فاول شیئن وسعت هر رحمه نفسها، این اولیت نفسی است، یعنی رحمت ظهور میکند. بار سوم میفرمان ثم شیئیت المشار الیها، یعنی اول رحمت است بعد رحمان. اونگاه توجیه میشود که پس چرا رحمان را به عنوان اول و ما وسط فرمودن، فقط اون اولیت نسبی است، نسبت به سایر اسما او اول هست. بعد خدا رحمان، بعد ذات
رحمت،
خود ذاتن بره دیگه. این این نور فقر است دیگر. این مثلا ماهیات رو خدای سبحان با وجود موجود کرد. موجود وجود با چی وجود کرد؟ موجود کرد با خودش. اینا رحمت ذاتی دارن نه ازلی، و بین ذاتی و ازلی فرق است. موجودات ماهیات موجودن بل وجود، و مو و وجود موجود است به ذاته، که توهم شیخ اشراق امثال ذلک وارد نشه. وقت وقتی این چنین جواب داده شد که ماهیت موجود بل وجود است و وجود موجود است به ذاته، گفتن پس فعل زمان یکون الوجود و واجبا. می فرمون بله، هر وجودی واجب است، اما واجب ذاتی است نه واجب ازلی. وجود به ذاته موجود وجود است، چون الوجود و وجود است. اما وجوب ذاتی با فقر سازگار است. اون چی که با فقر سازگار نیست وجوب ازلی است. صفت است دیگر. اولین چیز وصفی که هست همون رحمت است دیگر. بعد از چی یافت شده؟ نه، این این سایر موجودات مرحوم به رحمتن، رحمت مرحوم است به نفس ذاته ها. خدای سبحان سایر اشیا را با نور روشن کرد، نور را به ذات خود نور روشن کرد.
نه، این استفاد از اون خصوصیاتی که از خود ذات نشأت میگیره بعداً انتزاع میکنه. بحث اینه که خود این رحمت عنوان اون جنبه رحمانیت خداست که این ظهور میکنه و ما این رحمت رو انتزاع میکنیم. و از این طرف ما میخوام بگیم که رحمت رحمانیه رو خود این رحمت به وجود میاره، این خودش نوع دوری میکنه.
نه، اولا سخن از انتظاری، سخن از شهود سالک است. سالک چیوری رو مشاهده میکنه و تا کجا میره بحث است. در از نظر شهود این چنین میبیند همه اشیا مورد رحمت حق، از فیض مقدس تا فیض اقدس. وقتی رسیدیم به اعیان ثابته میبینیم باز با جلوتر هم هست، چون اعیان ثابته مظاهر اسماء الهی هن. اسماء الهی ظهور میطلبند. وقتی که ظهور طلبیدن، اول خدا باید این اسماء الهیه را ظاهر کند، بعد مظهر و امثال ذلک. اولین چیزی که از اون هویت مطلق نشأت میگیرد رحمت است به نام نفس رحمانی. این نفس رحمانی که رحمت است با رحمتی دیگر یافت شد یا به ذاته یافت شد، همین بحث است. این رحمت نفس رحمانی، این رحمت مطلقه، این که فهمد و رحمتی وسعت کل شی، رحمتون به ذاتها و مرحومتون به ذاتها، موجودات دیگر مرحومتون به هذه الرحمه. نه، خدا بعد از این به عنوان رحمان شناخته می شود. نه،
خود خداوند کارها و افعالی انجام میده، بعد میگیم اون رو به عنوان رازق و رحمان و رحیم میسه.
البته حالا سخن از انتزاع نیست، سخن از شهود است. عارف این چنین میبیند یک فیض منبسطی که از او به عنوان نفس رحمانی یاد میکند، و به دنباله این فیض که در سیر و سلوک است میبیند که این همه چیزا همون طوری که در آیه میخواند همون را هم در راه میبیند، که همه چیز زیر پوشش این رحمانن. لذا میگوید نفس رحمانی تنفیس کرب میکند، نه تنها از فیض مقدس، نه تنها از فیض اقدس، بلکه اسما از اسما الهیه هم. بعد میبیند به این که اولین چیزی که از ذات اقدس اله ساده شد، که این هم اولین است و هم آخری، چون مظهر هو الاول و الاخر است، یک نفس رحمانی است و ما امرنا الا واحده. اونگاه ذات را با این نفس ممتد که میبیند میگد ذات رحمان است. شعب این نفس را کی میبیند؟ میگد ذات رحیم است. گوشه های این نفس را کی میبیند؟ میگد ذات قضبان است، ذات قابض است، ذات باسط است. امثال زاره بله دیگه مربوطه، چون آخر یه وقت است که انسان از اسماء الهی روایی بحث میکند، میشه بحث حدیثی، یه وقت بحث برهانی دارد رو سعه و زیغ مفهومی، یه وقت بحث عرفانی دارد. عارف سندی جز شهود ندارد، میگد من در سیر و سلوک این چنین مینگرم، میرسم به جایی که میبینم یک امر از اون هویت نشأت گرفت که اون یک امر گرفت و خواهد گرفت و الان دارد رو هم زیر پوشش دارد، یعنی ماضی و حال استقبال رو، دنیا و آخرت و عرض جوهر هم زیر پوشش دارد. این همون ما امرنا الله واحد است. اومد ذات را با خود این امر واحد که مشاهده میکند او رو به عنوان الرحمن میشناسد، با درجات گوناگون این نفس ممتد میبیند او را با اسماء دیگر میشناسد. اونها دیگه اسماء خاصن، این چه فقط خود هویت مطلقه است و این دیگه زیر پوشش همون مطلقه است. بله بالاخره این باید اول ظهور باشد. حالا این فرماد و اذا کان الامر کذلک، این مقدمه که روشن شد. ف اول ما تعلقت به رحمت و ذاتیه، نفس و رحمتی است که ظاهر است در عین رحمانیه، یعنی در اسم الرحمن ما یه رحمت مطلقه داریم، این رحمت مطلقه در اسم الرحمن تجلی کرده است. خب این تموم شد. اگر این است پس چرا شما در متن دو تا اول دارید؟ یک جو فهمد اول چیزی که رحمت حق شامل شد شیعه تلکل این است، بعد فهمد اول چیزی که وسط رحمت خود رحمت است. می فرمون به این که و انما جعل مصنف الرحمت الرحمانیه را اول متعلق رحمت ذاتیه، ثم العین الرحمانیه الرحمانیه را. چطور اول رحمت است بعد رحمان؟ می فهمون برهانش است که لأن عین الاسمی که الرحمن است این ذات مع صفت رحمه، یعنی مجموع است این صغرا، و المجموع من حیث و مجموع متأخر عن کل من اجزایی این کبرا. این رحمان همون طوری که از ذات مؤخر است از رحمت هم مؤخر است. این نتیجه. خب پس اولین چیزی که هست رحمت است، بعد رحمان است، ثم شیئیت و کل موجودین، عین کل موجودین یوجد و الی ما لایتناها مفسرن دنیا و آخرتن عرزن و جوهرن مرکبن و بسیطن. چرا؟ لن جمین اشیا داخلتون تحت عین رحمانی اجمالا. با این تحلیل اون پراکندگی متن جمع می شود. می فهمون به این که ایشون در متن گفتن که اولین چیزی که از رحمت می آید شیئیت اون عین است، یعنی شیئیت الرحمن است، در حالی که ما فهمیدیم شیئیت الرحمن بعد است نه اول. اونگاه داره این تحلیل میکنن و بگن فل اولیتو فی قوله فاول ما وسعت رحمت الله شیئیتو تلکل عین الموجده، یعنی اولین چیزی که رحمت شامل شد شیئیت الرحمن است، این اولیتون به نسبت الى باقی اعیان الاسماء التي بعدها. وقتی ما اعیان اسما را حساب میکنیم، مثل اسم الرحیم را، اسم الخالق و رازق را، الرحمن مقدم است، این میشه اولیت نسبی. اما وقتی رحمان را با رحمت میسنجیم میبینیم رحمت مقدم است. پس اونجا که فرمود اول ما وسعت شیئیت تلکل عین است، اولیت نسبی است. اونجا که فرمود اول شیئ وسعت و رحمه نفسها، اولیت نفسی است. ف فاول ما وسعت که فرمود اولیتون به نسبت الى باقی اعیان الاسماء التي بعدها. این مطلب تمام شده در متن، برهانش هم درست. اما از نظر شاهد فرمود که قولی تعالی عن لسان ابراهیم علیه السلام و انا اول المسلمین، این از لسان وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در هیچ جای قرآن به هست ابراهیم و به هیچ پیامبری سخن از اول المسلمین داده نشد. سخن از و انا من المسلمین هست، اما اول المسلمین در هر جا آمده است مخصوص وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و این اولیت هم اولیت نفسی است، نه اولیت نسبی، برای اینکه او فیض کامل است و انسان کامل است و اولین صادر است و قبل اولین منقاد هم خواهد بود. اول المؤمن است نسبت به قوم خود هست ابراهیم و هست موسی که بنا اول المؤمنین هدنا علیک و انا اول المؤمنین. این اول المؤمنین پیداست که همه اینها که گفتن آمنا، اول کسی که در بین اینها گفت آمنا منم. این اولیت پیداست، اولیت نسبی است نسبت به امت خودش در همین حادثه. بعد از اون جریان انا هدنا علیک، یهود رو هم که میگن یهودی، رو همین هدناست. هاده یعنی رجعه، هدنا علیک یعنی رجعنا علیک، یعنی یهودی شدیم ما. یهاده یهودی یعنی رجعه یرجو، به این معنی انا هدنا علیک، نه هدایت شدیم. هدنا علیک مثل قلنا قال یقولوست، نه هدایهدی، خلاصه عجف واویست نه ناقصیایی. انا هدنا مثل قلناست، یعنی یهودی شدیم. هدنا یعنی رجعنا علیک. و در بین این تحود و رجوع اولی کسی که میگوید و انا من المؤمنین وجود بارک هست موساست. این مالی. اما در باره رسول الله صلی الله علیه و سلم هر جا سخن از اول و من اسلم است یا اول و مسلمین است مربوط به خود حضرت است. یکی آیه 14 سوره انعام است که قل انی امرت ان اكون اول من اسلم، در سوره انعام. یکی هم آیه 163 سوره بارکه انعام است که لا شریک له بذلک امرت و انا اول المسلمین. یکی هم در سوره زمر است که باز هم مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که آیه 12 سوره زمر هست و امرت لان اکون اول المسلمین. و اما اون چی که مربوط هست ابراهیم است و انا من المسلمین است. علی حال می فهمد که قولی تعالی عن لسان ابراهیم علیه السلام و انا اول المسلمین. و این کان من قبله من الانبیاء علیه السلام مسلمین. این تموم شد. و یجوز ان یکون المراد بالشیئیه وجودات الاعیان للاعیان. این که فهمو سم شیئیت کل موجودن، این منظور از این شیئیت یا اعیان ثابت است یا وجود خارجی. میفهمون نه، احتمال که وجود خارجی باشد نه عیان ثابته. و یجوز ان یکون المراد بالشیء وجودات الاعیان للاعیان ولا یعتبر فیها، یعنی در این رحمت مطلقه، ای فی افاظت الرحمه علی کل شیء حصول و غرض ولا ملایمت و تب، یعنی این رحمتی نیست در مقابل غضب باشد. لذا فهمد و رحمتی وسعت کل شی فسأکتوب حال الذین یتقون، که یک شبه استخدامی است در اینجا، همون را که برای متقیان نمی‌نویسد، که او برای همه هست. او شامل جهنم هم می‌شود با اینکه در بیانات هست امیر سلام الله علیه آمده است که دارون لیس فی رحمه. بل الملائم و غیر الملائمه کله وسعت و رحمت و الهیه وجودن از اگر چون چه منظور از این رحمت رحمت خاصه باشد، با رحمت خاصه که نمیشود عالم را اداره کرد. که اگه با رحمت خاصه باید عالم اداره بشود، پس غضب و امثال زالک ظهور ندارد. از لوکان حصول الغرض به ملایمت و تبا معتبران معتم ایجاد لما کان للعالم وجودون ولی الاسماء الهیت ظهورون و تعیون اصلا. چرا؟ لعند الاسماء متقابله فمظاهروها ایزن کذالک و تب این صغرا که نام متقابلن کبرای قیاس این است که به طبیعت و عهد المتقابلن لا یلائم طبیعت الاخرا، پس هیچ کدوم سازگار با هم نیستن. اگر رحمت بخواهد با سازگاری افراد و اشیا و کار انجام بدهد که هیچی یافت نمی شود که این تموم شد. آخری مسئله است که فقط ذکرنا فی الفتوحات ان الاثر لا یکون الا للمعدوم لا للموجود، یعنی برای باطن است نه برای ظاهر. یک مطلب. دوم این که اگر تنزل کردیم گفتیم موجود هم اثر دارد، از اون جهات اعتبارش اثر دارد، و این کانر الموجوده فبه حکم المعدوم است. این دو مطلب. و هو علم غریب و مسئله نادره لا یعلم تحقیقها الا اصحاب الاوهام و اون هم فذلک بالذوق عندهم. و اما من لا یؤثر الوهم فیه فهو بعید عن هذه المسئله. کسی که هیچ حال نفسانی ندارد، مثلا یه تصوری بکند، یه ادراکی داشته باشد، در اون از اون ادراک حالا یا شوقی یا عشقی چیزی در اون نیست، اون نمیتواند درک کند که چگونه باطن در ظاهر اثر میگذارد. لما ذکر ان الرحمت وسعت کل شی، تموم شد. الحمدلله رب العالمین.